بر شما خیلی ممنونم آقای دکتر قره، مقدمه خیلی قشنگی بود و یه نقبی زدید به چهره های اسطوره‌ای تاریخ کشورمون که حالا هم در بُعد پهلوانی و ورزش نام‌آورین بودن و نام‌آور بودن و هم در زمینه بُعد اخلاقی. اما اگه بخوایم این مقدار بس بدیم بحثمون رو، من دوست دارم که از ظرفیت تجربه شما آقای دکتر قره ما استفاده کنیم و ببینیم واقعا در مقایسه با اون چیزی که فرهنگ ورزش مدرن اون رو میدونیم، فرهنگ ورزش ایرانی اسلامی چه ویژگی‌ها و امتیازاتی داره. یعنی اگه بخوایم یک نگاه مقایسه‌ای داشته باشیم، حالا ورزش شاید در دنیا و کشورمون یه سری ویژگی‌های مشترک داشته باشه، ما منکرش نیستیم، اما قطعا اگر به دنبال این هستیم که مداری امتیازات فرهنگ ورزش ایرانی اسلامی رو مقایسه کنیم با اون چیزی که در به عنوان ورزش مدرن و ورزش غربی اون رو میشناسیم، چه نکاتی به عنوان برجسته‌ترین نکات میتونه ما رو پیشرو کنه، جلو بندازه؟ آقای دکتر قره عزیز،
که مقایسه میکنه بین شعاری که الان فردوسی میده به نام زنیرو بود مرراراسی و شعاری که کمیته بین‌المللی المپیک میده که میگه قدیتر، سریعتر، بالاتر و با هم. این وقتی ما شعار کمیته بین‌المللی المپیک رو نگاه میکنیم، یعنی فقط در بدن خلاصه میشدیم، یعنی کسی که برنامه بیشتری بالا میداره ما به اون مدال میگیم، کسی که سریعتر بداره ما به اون مدال میگیم، وقتی کسی بالاتر بپره ما به اون مدال میگیم. پس ما وقتی نگاه میکنیم فرهنگ ایرانی و اسلامی خودمونو، این چقدر اون جایگاه و جایای اخلاقی و انسانی ارزام شد که یک ایرانی تاکید داره. درسته که قبل این برای من مثلا این مدال طلا با این ویژگی های بدنی مهمه، ما کار ندیم مثلا ما یک زندانی قبیل در آمریکا پیدا بکنیم بیاییم برای ما پرتاب ورزم انجام بده بهش مدال طلا این بگیم، کاری ندیم که این زندانی امکان دو نفرم به ساعت رسونده باشه. پس ما بر اساس ارزش های اسلامی معیار ارزشیابی قهرمانانمون رو در کشورمون باید اصلاح بکنیم. این معیار رو از تربیت بدنی به تربیت یک انسان و تربیت تمام ابعاد وجود اون ارزم شده اصلاح بکنیم. به نظر بنده یه حرف دیدم که شاید قابل توجه باشه، بنده معتقدم که خداوند انسان رو فقط برای ورزش کردن آفریده، اما نه فقط برای ورزش بدنی، بلکه برای ورزش در تمام ابعاد وجودی. این خود انسان به دنیا میاد تا استعدادهای خودش رو از قوه به سه دریاره، اما در همین ابعاد وجودی. وقتی ما به زندگی از علی علیه السلام نگاه میکنیم، درد خیبر رو میکنه اما در مقابل بچه یتی اشکش در میاد. پس ارزم شو که ورزش ایران بلخص به نظر من آستان قدس رضوی که دارای یک دانشگاه به نام دانشگاه امامزاده علیه السلام، آستان قدس رضوی دانشگاه امامزاده علیه السلام با رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی اصلا تأسیس کرده، الان بیشتر 20 رشته دکترا داره و دانشگاه بین‌المللی هم شده و یک سازمان تربیت بدنی و سازمان فرهنگی ورزشی آستان قدس داره. من فکر میکنم آستان قدس این رسالت رو باید به عهده بگیره که معرف معرفت های ورزش نظام اسلامی باشه و خود وزارت ورزش مردم شون که پیشنهاد من اینه که تمام فدراسیون‌ها رو بده به کمیته ملی المپیک و اونها رو مسائل مدال‌آوری خارج از کشور کار کنن یا وزارت ورزش به تک تک به آحاد ملت ایران ورزشی بدهد معرفتی تا این بچه ها جوانان و نوجوانان حتی بزرگسالان ما وقتی وارد میدان ورزش میشن احساس کنن که وقتی لباس ورزش میپوشن احساس کنن که یک قدمی در جهت رشد و تقوای خودشون برداشتن. یعنی لباس ورزش در نظام جمهوری اسلامی ایران باید لباس تقوا باشه.
درود بر شما آقای دکتر قره. یکی از ویژگی هایی که باز میشه به صورت مشخص راجبش صحبت کرد که برگرفته از فرهنگ ورزش ایرانی و اسلامی است، تربیت ورزشکارانیه که در این بخش در واقع تونستن خودشون رو مطرح کنن، تبدیل به ورزشکاران بزرگی بشن، منتها یک سری مسئولیت‌های اجتماعی برای خودشون قائل باشن. درسته ما در غرب هم یک سری افرادی رو داریم که در حوزه ورزش تبدیل به چهره‌های محبوب میشن، مشهور میشن و حتی خانه‌ها دست به خیر هم دارن، کارهای خیریه هم انجام میدن. منتها اون چیزی که فرهنگ ورزش ایرانی اسلامی میتونه ازش تولید بشه ورزشکارانی هستش که مسئولیت اجتماعی برای خودشون قائل باشن. این رو هم میتونیم جز خصیصه های اصلی فرهنگ ورزش ایرانی اسلامی بدونیم. یه مدار در این مورد هم اگر صحبت بفرمایید فکر کنم که خالی از لطف نیست.
من تشکر میکنم آقای نوروزی، بسیار سوال جالبی فرمودید. عرضم به شما که آن چیزی که ما در غرب میبینیم قهرمانسازی است، قهرمان بدنی است. قهرمانان بدنی همه چیز رو برای خودشون میخوان، از دولت و ملت طلبگارن. در کشور ما هم اصلا فراوون خود رو برتر میاندیشن، برتر ارزش یابی میکنن به نسبت دیگران. ما در کشورمون لا فتی الا علی لا سید الا ذوالفقار رو داریم. ما در کشورمون و در مذهب و ایدئولوژی اسلامیمون مسئله پهلوان رو داریم. پهلوان کسی است که مسیر مصرف قدرتش در دادن خدمات به مردمه. و اون خدمات چطوری است؟ آیا میره ارزم شد که یک دستشان پشت میکنه عکس میگیره؟ نه، این نیست. دادن خدمات به مردم نیست. این آقای قهرمان از اون چه به عنوان یه خواص ورزش معرفی میشه. اون مدالش با اون مدالش با اون پرچم جمهوری اسلامی ایران که بالا میره، با اون سوری جمهوری اسلامی ایران که از میادین بین المللی نواخته میشه، این قهرمان صحنه ارزشمند میذاره. این قهرمان و تمام کسانی که در جهت قهرمانی اون از جمله کل ملت ایران و کل سکاندار ورزش ایران زحمت کشیدن، این میاد اونجا میره بالای سکو. وقتی این رفت با سکون، این باید معرض معرفت‌های ملتش باشه، باید معرض معرفت‌های مکتبش باشه، باید معرض معرفت‌ها و ارزش‌های اسلامی باشه، نه که صرفاً ارزمون شما که در تری خودش رو با مهارت‌های بدنی، با قدرت بدنی، مهارت‌های ورزشی به دست بیاره و بعد از اونجا به بعد از ملت طلبگار بشه. خدا رحمت کنه مرحوم تختی رو. میگه وقتی من اولین مدال خواستم بگیرم، سم رو مقابل ملت خم کردن تا این سال رو بندازن به گردن من. ترزم تو که قهرمانان نظام جمهوری اسلامی ایران باید ترزم موضوع شما که معرف تاریخ، تمدن، هنر و معرفت ایرانیان، ایرانیان مسلمان و ایرانیان یکتاپرست باشن.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر قره عزیز، دکترای ورزش و فلسفه و مشاور محترم جناب آقای خسروی وفا در کمیته ملی المپیک. سعیمان آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خدا.
کالبد شکافی علمی فرهنگی در حوزه ورزش در برنامه به اضافه ورزش. به اضافه ورزش، برنامه ای از گروه علوم ورزشی شبکه رادیویی ورزش. در فرهنگ ورزش ایرانی اسلامی از مربیان هم انتظارات اخلاقی می رود که به چند نمونه اشاره می کنم. احترام متقابل به ورزشکاران، آموزش پیگیر و مداوم اخلاق، پایبندی به ارزش‌ها، عدالت رفتاری، توجه به جوانترها، احترام به شاگردان و تماشاگران، عفو و گذشت، مبارزه با دوپینگ، جلوگیری از خشونت و پرهیز از نتیجه گرایی صرف. نهادهای ورزشی همچون تیم‌ها، هیئت‌ها و فدراسیون‌ها بار سنگینی را در حوزه اخلاق به دوش می‌کشند. مهمترین وظیفه و مسئولیت ایشان در این حوزه ارائه آموزش‌های لازم است. نهادهای ورزشی میبایست با تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌های اخلاقی به تشویق و پشتیبانی از رواج دادن اخلاق در ورزش و آموزش جوانان بپردازند. باید تلاش کنند که روح بازی جوانمردانه در ورزش رواج یابد و خشونت ممنوع شود و با هر گونه استفاده سیاسی و تجاری از ورزش و ورزشکار مقابله کنند.
خب دوستان عزیز شنونده، اجازه بدید که بحثمون رو همچنان پیگیری کنیم در مورد معرفی آداب، اخلاق، سنت‌ها و امتیازات فرهنگ ورزش ایرانی اسلامی. و در این لحظه می‌خوایم با یکی از افراد بسیار کارشناس و صاحب نظر در این حوزه هم کلام بشیم، حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای یاسر موحدفرد، دبیر پیشین ستاد ترویج فرهنگ پهلوانی هستند، در حال حاضر دبیر کل محترم بنیاد فردوسی هستند، ایشون رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون جهانی کشتی باچوخه هستند و تسلط فوق‌العاده‌ای هم با توجه به شناختی که خود بنده از ایشون دارم بر شاهنامه فردوسی دارن و خیلی میتونن به این مجموعه مباحث امروز ما کمک کنن. خیلی هم خوشحالم که میتونم بعد از چند وقت باشون هم کلام بشم. آقای دکتر موحدفرد، درود بر شما، وقت جناب عالی بخیر باشه.
خدمت شما و همه شنوندگان گرانقدرتون سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم.
خب آقای دکتر موحدفرد، ما داریم در مورد آداب و اخلاق و سنن و امتیازات فرهنگ ورزش ایرانی اسلامی صحبت میکنیم.
بله.
با توجه به تجربه جناب عالی در حوزه این چنینی و به ویژه تسلط فوق‌العاده‌تون بر شاهنامه فردوسی و حالا مسئولیتایی که در این ارتباط داشته و دارید، می‌خواستیم چند دقیقه خدمت شما باشیم و از نظرهای ارزشمند شما استفاده کنیم. بفهمید.
در زمینه ورزشی خب خوشبختانه ایرانیان یک پیشینه چند هزار ساله دارن، همینطور که با میدانید در واقع حالا ایرانی ها از دیرباز به دسته های تخصصی بسیار دقت نظر داشتن. شاید تنها دسته ای که همه در واقع گروه ها و صنف ها و قوم ها رو کنار هم دیگه قرار میداده همین بحث تربیت بدنی بوده که خوشبختانه حالا ما در آیین پهلوانی ازش یاد میکنیم و خب نمادش زورخانه ها هست، اگرچه در دیگر ورزش ها هم میشه گفتش که ایرانی ها داره پیشینه بسیار بلندی هستن که کمتر بهش پرداخته شده. برای نمونه ورزش هایی که با آب و دریا در پیوند هست، نخستین کسانی که بحث کشتیرانی و قایقرانی رو در دریا داشتن و حتی غواصی رو بر پایه آنچه که از تمدن‌های در واقع کهن ایران و سومر که حالا منطقه عراق کنونی هستش که نامواری انگلیسی عراق خیلی درست‌تره به نام عراق، یعنی ایران کوچک و منطقه تمدنی ایران بزرگ که از هند و چین شروع میشه، آسیای میانه و حتی کشورهای روسی زبان رو در بر میگیره و تا منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و تمدن‌های بزرگی حتی مثل یونان و مصر رو خدمت شما عرض کنم، هند و چین رو و حتی بخش‌هایی از اروپا رو در بر می‌گرفته. به همین روی شما می‌بینید که بسیاری از نامواره‌هایی که خیلی از کشورها دارن با ایر در واقع آغاز شده، حتی برخی مهاجرت‌هایی هم که رخ داده می‌بینیم که خیلی ها هنوز خودشون رو وابسته و پیوسته با تمدن ایران میدانم. تو حوزه ورزش اتفاقا این واقعا جالب توجه است، همونطور که عرض کردم ورزش های دیگری رو ما داریم که همراه با خدمت شما عرض کنم یک حیوان نجیب دوست داشتنی به نام اسب که مورد پسند ایرانی ها بوده، که میدونین انقدر ایرانی ها اسب رو دوست میداشتن، ورزش هایی که با اسب بوده که حتی نام های خودشون رو یا لقب های خودشون رو با در واقع پسوند اسب نامگذاری میکردن. خیلی از حالا پهلوانان و پادشاهان نیکردار ایرانی مثلا گشتاس، لهراس، خیلی از این شخصیت هایی که ما میبینیم این در واقع نامواره رو بر خودشون برگزیدن به خاطر تسلط و چیرگی که ورزش هایی بوده که همراه با اسب سواری یا خدمت شما عرض بکنم تیراندازی همراه با اسب یا ورزشی به نام چوگان که خواستگاهش در ایران هست و خوشبختانه ما آیین چوگان و آیین پهلوانی رو در یونسکو به نام ایران جزو همکارانش بودم که ثبت جهانیش کرد. دو دیگر هم باز خدمت شما عرض کنم ورزش هایی که همکنون به ورزش های رزمی ما میشناسیم که شاید باید یک نگاه دقیق تری بهش داشته باشیم، چون در رزم آن زمان که میشه گفتش که از ابزارهای جنگی بهره گرفته میشده، خب بسش شمشیربازی مثل خدمت شما عرض بکنم که تیر و کمان، خب اینا ورزش های هستش که الان فدراسیون های جداگانه داره، ولی میشه گفتش که باز خاستگاه بسیاری از ورزش های رزمی همین کشتی خودمون هست.
بله.
ما کشتی داریم که خوشبختانه به نام باچوخه، خوشبختانه اونجا هم ما کمیته فرهنگیش در فدراسیون جهانی فدراسیون کشتی باچوخه تونستیم ثبت جهانیش رو سال 2010 انجام بدیم و
آقای دکتر فدراسیون جهانیش مقرش در ایرانه؟
بله بله، ما دو تا خوشبختانه بعد از اینکه اتحادیه جهانی کشتی راه اندازی شد،
بله،
ما کشتی آزاد و کشتی فرنگی دو تا فدراسیون جداگانه جهانی داره، یک فدراسیون جهانی برای کشتی های سنتی تشکیل شد در جهان. خوشبختانه دو تا از کشتی هایی که ثبت جهانی شده و پایگاهش در ایران هستی که کشتی باچوخه هستی که هم کشتی پهلوانی،
بله بله،
که خوشبختانه در دو تا فدراسیون تأسیسش ما کمک کردیم. الان در کشتی باچوخه هم که مرکزش در همون در ورزشگاه آزادی هم یه فضایی داده شد، امیدوار هستیم که بتونه ساخته بشه. البته که میدونید یکی از بزرگترین در واقع ورزشگاه هایی که از بیه باز در ایران هست، شوربختانه شاید اون ورزش حالا شاید درستی که نبوده، رومی ها یونانی ها تونستن تبلیغ بکنن برای اون حالا ورزش هایی که به عنوان گلادیاتور میشناسیم و
بله.
اصلا جنبه های اخلاقی هم توش رعایت نمیشده، ولی این طرف ما دقیقا همون ورزشگاه های بزرگ رو داریم که برای کشتی باچوخه هست، که اتفاقا در شاهنامه فردوسی هم جالب این رو شما بگم که هوشنگ پیشدادی که نخستین کتاب حکمی جهان رو نوشتی که خوشبختانه بنده پیدا کردم به نام جاویدان خرد و بسیاری از آموزه اخلاقی بسیاری از ادیان حتی دین مبین اسلام هم از همین آموزه اخلاقی گرفته شده، با خزروان فرزند اهریمن در واقع کشتی باچوخه میگیره و فرزند اهریمن رو شکست میده و میشه گفتش که این نخستین کشتی باچوخه هستش که ثبت جهانی شده، چون به دوال کمر هم که خدمت شما هست بمی کشتی داره اشاره شده و میدونید با لباس هایی هستش که مدل لباس چوپونی هست. و خیلی جالب این نکته رو هم به شما بگم، یه فدراسیون جهانی معروفی مثل جودو در سایت رسمیش اشاره کرد که ما هم در واقع پوشاکی که الان مطرح هست برای ورزش جودو و هم بسیاری از فنون در واقع جودو از کشتی باچوخه گرفته شد. به همین روی دارم میگم که باید یه مقدار نگاهمون حتی مثلا به ورزشگاه رزمی توسعه پیدا بکنه. اون ورزش شرقی که حالا ما میشناسیم خیلی هاش ریشه در همین کشتی در واقع باچوخه یا کشتی سنتی پهلوانی مون داره. به هر روی ما تو بسیاری از ورزش‌های دیگه هم میشه گفتش که ریشه های ایرانی اسلامی داریم. خوشبختانه حالا چون بحث اسلامی هم شد، چون ما در دین هایی که داشتیم همیشه ما خداپرست بودیم، یعنی 10,000 سال تاریخ تمدن ایران ثابت شده. خوشبختانه من در کتاب های تاریخ تمدن گم شده ایران، در کتاب هایی که تو حوزه شاهنامه هست، شاهنامه 365 با شاهنامه فردوسی و همین امروز که عرض کردم کتابی رو به نام از حکمت فارابی تا حکمت فردوسی و دو دیگر کتاب تاریخ هنر در واقع ناشناخته ایران هم من به اینها دارم اشاره میکنم. امیدوارم که بتونم یک در واقع پیشینه کاملی هم برای تاریخ ورزش کشورمون به همین سبک و سیاق بتونم آماده سازی بکنم. ولی به هر روی شما میبینید که ما در تاریخ 10,000 سالمون که میشه گفتش که قدیمی ترین در واقع تاریخ جهان هست، خوشبختانه تمدن آرتا که در زیر تمدن جیروفت هست نشان از این داشت که ما در واقع همچنان آیین‌های پهلوانی رو داشتیم و داریم و کهن‌ترین در واقع تمدن جهانی شناخته شدیم که به ورزش و امور در واقع تربیت بدنی اهتمام ویژه داشتیم و میشه گفت سالار پهلوانان جهان حضرت امیر مؤمنان و همه ائمه خدا در واقع توصیه ورزش داشتند. ورزش عرض کردم ورزیدن هم جسم و جان هست، هم در واقع روح و روان، هم اندیشه و فکر، یعنی یک میشه گفتش که فراگیری در اندیشه های تمدن ایرانی اسلامی نسبت به ورزش و ورزیدن و تربیت بدنی و تربیت فکری وجود داره که حالا برای نمونه من خیلی از ورزش‌ها رو ازش اشاره کردم، خیلی هم خب شاید جا مونده باشه، قابل بررسی است، نیاز به برنامه‌های مفصل خوبی داره که قدیم حالا اینها بیشتر گذاشته میشد. امیدوارم که سلسله برنامه‌های گذاشته بشه و بتونیم که اینها هم دسته‌بندی بکنیم، به صورت کار پژوهشی ارائه بکنیم. ولی در واقع خلاصه کلام این که خوشبختانه هم در آیین‌های ایرانیمون که مبنای در واقع کشورداری و حتی جهانداری بوده، ما یه زمانی گفتش که بسیاری از کشورهای جهان به خاطر همین آیین پهلوانی و آیین شهریاری درخواست میکردن که زیر نظر اندیشه فکری و اندیشه اجرایی ایرانیان باشن، به خاطر همین در واقع مرام مسلکی که در ورزش ما، در فرهنگ پهلوانی ما و آیین‌های در واقع دینی ما وجود داشته که اینا همه با همدیگه عجین بوده و همچنان این در ذهن ما هست، ولی شوربختان در منشورهای اخلاقی ورزش‌های دنیا ازش غفلت میشه. الان ما حتی ورزش‌های مدرن‌تر مثل فوتبال رو مثلا میبینیم که بازی منصفانه فر پلی رو جا انداختن، در صورتی که شاید باید یه پله بالاتر میرفت، بازی جوان مردانه رو ما میتونستیم مطرح میکردیم. و هر روی ورزش و ورزیدن میتونه همیشه برای انسان چه از داره تندرستی و سلامت که اونم توصیه شده در هم اسلام هم آموزه‌های اخلاقی ایران، هم بحث‌های در واقع خدمت شما عرض کنم توی جایگاه اجتماعی و اخلاق اجتماعی تأثیرش رو بگذاره. و امیدوار هستم که اون مرام و مسلک و آیین‌هایی که به صورت یک میشه گفتش که دسته‌بندی‌های ما توی زمانی در ستاد تربیت پنج پهلوانی کشور روش کار کردیم و یادتون باشه ما مروج فرهنگ پهلوانی رو در همه عرصه‌ها، چه ورزشکار، چه قهرمان ورزشی، چه مربی، چه خدمت شما عرض کنم که اهالی رسانه و چه مدیرانی که در زمینه‌های مختلف یا اقشاری که فرهنگ پهلوانی رو جاری و ساری کردن، باز خاطرتون باشه ما کسانی مثل آتش نشان‌ها رو یه زمانی گفتیم که اینها هم جزو فرهنگ پهلوانی هستند و واقعا هم ثابت کردند، یا بزرگترین در واقع افرادی که بر پای همین مدار هم به ورزش می‌پرداختند، هم به جنبه‌های اخلاقی دینی و معرفتی و هم از کیان کشورمون دفاع می‌کردند، شهیدان راه حق هستند که واقعا تو همین 10,000 سال ما می‌تونیم در واقع افراد شاخصی رو به اسم نام ببریم. و برخلاف تصور خیلی از عزیزانی که فکر میکنن مثلا ما نامونشان خیلی از این افراد رو نداریم، خوشبختانه شاهنامه فردوسی و بسیاری از کتابهای تاریخی که خوشبختانه بنده دارم بازنویسی میکنم از تاریخ تمدنی که حالا ما تو تاریخ طبریمون، تاریخ بلعمیمون، حتی تاریخهایی که دیگران نوشتن، میگن تاریخ پیوسته و یکپارچه تمدنی اخلاقی و در واقع دینی و معرفتی که در دنیا هست، یگانه تمدنی که این یک پارچگیشو حفظ کرده، به ویژه خب ابن خلدون که دیگه ایرانی هم نیست ولی به عنوان یک تاریخ نگار مسلمان منصف اومده و این جمله‌ای که عرض کردم مال ایشونه، در سرآغاز کتابش اشاره کرده، من خوشبختانه در تاریخ تمدن گمشده ایران آوردم که ما بسیاری از پهلوانانمون نخستین دوره فرمانروایی جهان رو در پایه همین در واقع مدار ورزشی و اخلاقی بنیان گذاشتن و نام خودشون رو پیشدادیان گذاشتن، یعنی پیش از دیگران به دادگستری، دانشگستری و دینگستری پرداختن، که همه اینها جفتش که هم در واقع جنبه های پیامبر پادشاهی داشتن، هم جنبه های پهلوانی، که این استمرار در دیگه میشه گفتش که سلسله مثلا جلیله کیانیان که اصلا همه پهلوانان بودن که فرمان روایان سرزمین ایران و بسیاری از کشورهای جهان رو در بر می‌گرفتن، میشون گوش که جایگاه اجتماعی داشتن. و نکته دیگری که داشتن، نه تنها جایگاه اجتماعی داشتن و طبقه در واقع میشه گفتش که حاکم بودن و فرمان روا بودن، دو دیگر هم دل در گروه مردم داشتن، یعنی همیشه در میان مردم بودن و حرف مردم رو میشنیدند و میشه گفتش که حامی و پشتیبان مردم میشه گفتش که نیازمند و دردمندی بودن که دستشون به جایی بند نیست. و این در واقع طبقه پهلوانان تنها طبقه بودن در کنار طبقه روحانیان که هم دسترسی مثلا به طبقه نظامیان و فرمانروایان داشتن، هم با بقیه صنوف مثل پزشکان، بازرگانان، مهندسان، معماران، هنرمندان، ادیبان و بسیاری از حتی بخش‌های کشور رو در اختیار داشتن. مثلا ما یه طبقه بسیار بسیار مهمی داریم که شاید بهش کمتر پرداخته شده به نام مرزداران.
بله.
که پهلوانان بودن که مرزها و سرحدات کشور رو همیشه مدافع بودن و جالبیش این هستش که یه سطح خاصی هم برای خودشون قائل بودن، یعنی از شهردار و شهریار استان بالاتر نمی رفتن معمولا.
بله.
که بتونن اون طبقه اجتماعی خودشون رو که بین مردم هستن رو داشته باشن. از دیگر سو هم در واقع میشه گفتش که چون فرمان روایان هم به اونها متکی بودن و همینطور نظامیان هم به اونها دلبسته و وابسته بودن، بسیج مردمی که اصلا ما یه فعلی داریم در شاهنامه به نام بسیجیدن، یعنی منظم کردن و منطبق کردن این آیین‌های پهلوانی رو در میان مردم به ترویجش و گسترشش و اینکه در مواقع ضرور که خدای نکرده دشمنان حمله میکنن، تنها گروهی که این امکان رو داشت که منسجم بکنه و منظم بکنه و بسیج بکنه نیروهای مردمی رو همین طبقه پهلوانان بود. پس ببینید چقدر در واقع ورزشکاران باید قدر خودشون بدونن که چه جایگاه اجتماعی دارن. الان هم اگر واقعا خیلی موقع مردم، جوونا، حتی کودکان و جوانان علاقه دارن به ورزشکاران و خودشون رو تلاش میکنن از الگوهای اخلاقی و رفتاری این عزیزان بهره‌مند بشن، به خاطر همین تاریخ و پیشینه است. ما نباید ناراحت بشیم، باید بریم به این سمت که اگر تو این سطح داریم کار میکنیم بتونیم که واقعا از اثرگذاری این عزیزان ورزشکار که عموماً واقعا ما میبینیم ایرانی هایی که تو حوزه ورزش وارد شدن واقعا اون مرام پهلوانیه رو دارن، حتی اگه تو سطح قهرمانی هم میرن در واقع جنبه های پهلوانی خودشون رو به خاطر یه مدال از دست نمیدن. مدال
شما خیلی ممنونم،
خوبه ولی اون اخلاق والاتر و بهتر ایشالله که همه ما بتونیم اخلاق و مرام و فرهنگ پهلوانی رو ترویج بکنیم هر طبقه و جایگاه اجتماعی که داریم، حتی اگه به عنوان تماشاگر داریم به ورزش نگاه کنیم اون اخلاق مدنی رو حفظ کنیم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر مبیدفرد عزیز، دبیرکل محترم بنیاد فردوسی، و اینقدر نکات شما کامل بود دیگه من پرسشی دیگه متوسل نشدم و کاملا آشنا شدیم با آداب اخلاق، سنن و امتیازات فرهنگ ورزش ایرانی اسلامی از طریق جناب عالی. ممنونم آقای دکتر. ممنونم. همچنین خدا نگهدار.
در خدمتتون باشیم. خدا یارو نگهدار.
خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، اصلا زمان نداریم بعد از حضورتون مرخص بشیم، با این امید آرزو که مباحث امروز مورد عنایت قرار گرفته باشه. باز هم خواهش برادرانه بنده تکرار میشه در این برنامه و مراقبت از منابع انرژی کشورمون و مصرف درست برق و گاز انشاءالله از سوی شما و همه هموطنان عزیز. ممنونم که ما رو شنیدید. یا علی و خدا نگهدار.
اینم از سرای ایگانی. بریم
ببینیم. حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
نگفتم دهنت باز میمونه.
البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه. آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصیه. تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.